کاوش‌های دقیق‌تری رو انجام بده. و اگر پروپوزال ربات‌های پرنده یک مقداری رویایی می‌نمود و بحثش برای سال‌های دورتر بود، به نظر میاد که شاید این خبر بتونه نزدیک‌تر بکنه ما رو به ارسال چنین ربات‌هایی به سطح سیاره سرخ، به خصوص در این دامنه‌ها. و مسلماً ما در 3 ماه آینده باز باید منتظر یک چنین خبری باشیم، اون زمانی که بالاخره کنجکاوی به دهانه به دامنه کوه شارپ میرسه. در دامنه کوه شارپ هم دقیقاً چنین علائمی دیده شده و حالا کنجکاوی میتونه از نزدیک با این برخورد داشته باشه. به مراتب مسلماً تصاویری که کیوراسیتی یا کنجکاوی برای ما به دست بیاره از این تصاویر واضح‌تر هستن و بله که با آزمایشاتی که آزمایشگاهی که اون در داخل خودش داره با قطعیت خیلی بالاتر میتونه ماهیت این عناصر رو که الان میگن آب مایع هست رو یا حالا درصد موادش رو برامون مشخص کنه.
یه سوال مهم برای خودم پیش اومده آریا، درباره در واقع اون چیزی که به احتمال وجود حیات باکتریایی در مریخ مربوط هست مربوط میشه. ما اگر ربات ها آزمایشگاه های سیاری که در مریخ داریم در واقع به یه همچین حیات باکتریایی برخورد بکنن، دیگه حالا دیگه آخرش کنجکاویه دیگه، کیوریاسیتی اگر برخورد کنه، آزمایشگاه کیوریاسیتی قدرت تشخیص باکتری رو داره یا نه؟ یا اصلا پیش بینی نشده همچین چیزی در
نکنیم به کیوریاسیتی یه چیزی که میگن مارس ساینس لابراتوری، آزمایشگاه علوم مریخی، انواع تیف سنج های مختلف رو در دل خودش داره و در حدی هستش که بتونه واقعا باکتری ها رو تشخیص بده. مخصوصا ما در زمین شناختی یه چیز داریم به نام باکتری های باستانی، ویروس های باستانی، مثلا در خود زمین خودمون هم هست، جز کشفیات مثلا چند ماه اخیره. اینا سایزشون خیلی بزرگتر از سایز باکتری ها یا سیستم هایی بوده که ما الان در زمین داریم. انگار که در دوران باستان همه چی سایز بزرگتری داشته، حتی فسیل باکتری های ما هم خیلی سایزش لای سنگ ها یا چیزا بزرگتر هست و خیلی راحت تر با میکروسکوپ ها قابل تشخیصه. بحثی که هست این در اون حد رو که تشخیص میده، هیچ در حد باکتری ها به خیلی چیزی که در زمین هستن هم تشخیص میدن، اما الان دانشمندا دارن صحبت میکنن که در ربات های بعدی مثلا ربات 2020 قرار بود اینا حذف شه، ولی بعد از این کشف صحبتی که داره میشه اینه که ابزارهایی برای شناسایی دی ان ای، ابزارهایی حتی برای شناسایی اسید آمینه ها،
این در قضیه جدی میشه
یه مقداری، اسید آمینه ها غیره هم رو بفرستیم و حتی بریم تر اون لایه هم شروع کنیم به کاوش کردن، ببینیم یک سیارهی که میدونیم یک قدمتی مثل قدمت زمین داره و احتمال میدیم که 1 میلیون سال قبل لااقل با علائم زمین شناختی که بررسی شده و شرایط جویش احتمالا مملو از آب بوده سطحش، ببینیم آیا واقعا میتونه در تاریخ خودش حیاتی رو حتی ولو شاید یکم پیشرفته تر از حیات باکتری، فعلا فقط یک باکتری هم پیدا بکنیم که یا فسیل باشه یا حرکت بکنه، برای ما ارزشمنده، میتونه داشته باشه یا نه.
خب سری بزنیم به اتاق فرمان برمیگردیم. اگر دلتون میخواد که سوالاتون رو تا مهندس آریا صبوری اینجا هست بپرسید ازش، با شماره تلفن 3391414132 و شماره پیام 30094 این کارو انجام بدید، یعنی پیامتون رو به 3094 بفرستید. من سعی میکنم که همش حالا مثلا یه نیم ساعت دیگه یه باکسی رو اختصاص بدم به سوالای شما تا جایی که امکانش هست. و اینکه هیچ دیگه، شما زنده و مستقیم از رادیو تهران چراغ سه‌شنبه‌ها چراغ خاموش رو میشنوید. داریم درباره خبر کشف آب روان در سیاره سرخ مریخ با مهندس آریا صبوری صحبت میکنیم. سر میزنیم اتاق فرمان برمیگردیم. خب من مهمترین خبر این هفته رو زودتر گفتم و کمی دربارش هم حرف زدیم با آریای عزیز، اما حتما خبرهای دیگه ای هم در دنیای نجوم و علوم فضایی بوده که احتمالاً زیر سایه خبر کشف آب در مریخ قرار گرفته. برای اینکه آب جاری البته در سطح مریخ، من تاکید میکنم که آب قبلا پیدا شده بود، به هر حال برای اینکه از بقیه اتفاقات این هفته هم با خبر بشیم، همراه میشیم با خانم ساناز مصطفی زاده، ژورنالیست علمی. خانم مصطفی زاده به چراغ خاموش امشب خوش آمدید.
ممنون، سلام و شب بخیر میگم به همه شنوندهای خوب برنامه. خب همونطور که گفتین موضوع برنامه هست، مهمترین خبر اختصاص داره به کشف آب در مریخ. من در این مورد اصلا صحبت نمی کنم چون آقای صبوری با جزئیات کامل همه موارد رو لطف میکنن و بیان میکنن. راجع به مدارگرد، حالا اگر خاطرتون باشه هفته گذشته میون صحبت کردیم که یک سال شد، اما چند روز بعد از اون هم همطور که آقای صبوری هم اشاره کردن یک مدارگرد دیگه مانگالیان که برای هند هست به مریخ رسید. یعنی دو سه روز گذشته در واقع جشن یک سالگی مدارگرد مانگالیان هم بود و من فقط یه اشاره بکنم که در واقع مانگولیان نخستین کاوشگر بین سیاره این کشور بود، کشور هند، که با هزینه 73 میلیون دلار ساخته و پرتاب شد. این کاوشگر دوربین رنگی داره و 4 تجهیزات علمی متنوع که حالا داره سطح و اتمسفر جو مریخ رو بررسی میکنه و خیلی جالبه که به مناسبت این یک سالگی بهترین و جالبترین تصاویری که به دست اومده از این مأموریت رو هندی ها در قالب یک اطلس 120 صفحه‌ای از این سیاره منتشر کردن. اما یک خبر دیگه در کنار حالا بحث داغ مریخ، یه دعوایی سر گرفته بین حالا چند شرکت که الان میگم کجاها هستن بر سر ساخت اولین فضاپیمای توریستی. با نزدیک شدن به مرحله حساس ساخت فضاپیماها بین شرکت‌های رقیب، دعوا و رجزخونی شکل گرفته تو کنفرانس‌های بین مدیریتی و 3 شرکت در حال حاضر، شرکت آمازون، شرکت ویرجینیا گالکتیک و تسلا که همون ایلان ماسک معروفه و بارها راجعش صحبت کردیم، در حال تلاش برای ساخت موشک فضایی با کاربری تحقیقاتی و توریستی هستند. شرکت
یعنی آمازون به کجا برن در واقع؟
به فقط مدار زمین برن و حالا به ایستگاه فضایی.
ما یه خبری هم تو سال 2016 خواهیم داشت، بهره برداری از اولین هتل فضایی، یعنی فاز 1ش رو روس‌ها آغاز میکنن. مثل که این ایستگاه‌های فضایی با روسیه مثل که یه قرارداد دارن، انگار همه چی آغازش باید با روس‌ها باشه. از اون طرف اسکای لب ما داشتیم که حتی اسکای لب آمریکایی بود ولی قبلش روس‌های کپسوله داشتن. بعد زاریا اولین ماژول ایستگاه فضایی بین‌المللی که آیسس الان است، قبلش هم که پایگاه فضایی
میر رو داشت.
حالا اولین فاز هتل‌های فضایی رو هم یک شرکت خصوصی روسی در سال 2016 آغاز خواهد کرد. البته خانم مصطفی زاده الان گفتن اینو، من فکر میکنم که این هفته سر همین دعوای دراگون V2 رو هم شروع کرد تست کردن اسپیس ایکس، که
شرکت اسپیس ایکس که اولین در واقع شرکت خصوصی هستش که پا به فضا گذاشت دیگه. بله
دقیقاً. بعد دراگون V2 خب دیگه نسل جدید حمل کننده ها، سامانه های حمل کننده انسان به فضا هست، خیلی هم تو شیک و زیبا هست، میتونن سرچ کنن، واقعا اصلا قابل مقایسه نیست تکنولوژی فناوریش با سیستم های سنتی تر مثل شاتل و خب با سایوز هم که اصلا نمیشه مقایسش کرد. و بحث مثل که تاکسی های فضایی رو هم دارن از این طریق خیلی داغ میکنن و نبرد ادامه داره.
دقیقاً همینطور. خب من یه اشاره کوتاه بکنم در جهت تکمیل صحبت آقای صبوری که شرکت آمازون ادعا میکنه و در حال ساخت یک موشک فضایی هستش که پرواز مستقیم به مدار کره زمین داشته باشه و بدون تغییر جهت به زمین دوباره فرود بیاد، که هزینه ساختش رو حدوداً 200 میلیون دلار برآورد کردن. راجع به تسلا و اسپیس ایکس که صحبت کردیم و ویرجینیا گالکتیک هم که اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش یک پرواز ناموفق داشت که حالا خلبانش کشته شد و جالبه که به رئیس خطوط ویرجینیا گالکتیک اعلام کرده که بعد از اینکه این مشکل در واقع ایمنی رفع شه، اعضای خانوادهش و خودش اولین مسافر توریستی هستن که میخوان در واقع به مدار زمین سفر بکنن.
چه تبلیغاتی. خب
یه خبر، حالا اگر دوستان یادشون باشه ما هفته پیش راجع به ماه گرفتگی صحبت کردیم. جالبه که این ماه گرفتگی هر
شب شما رفتین تماشا
بله
کردین.
صبح روزی بود که حالا خبر مریخ منتشر شد، روز بسیار پرتنشی و پرچالشی بود. این جمعه هم اگر که علاقمند شدید به رویدادهای رصدی و پدیده‌های در واقع آسمون، ما یک مقارنه داریم بین ماه و ستاره دوران که تقریبا بامداد روز جمعه میتونید ببینین و ازش لذت ببرید.
خیلی ممنونم از شما خانم مصطفی زاده و بیا با هم دیگه سری بزنیم اتاق فرمان رو برگردیم و ادامه صحبتمون درباره خبر مهم امروز. به هر حال ما یه جوری پا تو کفش بخش شما کردیم دیگه هم. یعنی ما اخبار این هفته رو، ما مهمترین خبرش رو گرفتیم و داریم همینجوری میریم و ادامه میدیم انشالله با آریا صبوری و حالا ستایی با هم دیگه تا حدود ساعت 10 و نیم. البته من سعی می‌کنم سوالای شما رو هم در واقع در یه باکسی انشالله بگم جونیم و سعی کنیم سوالی رو بی جواب نذاریم. البته آریا انقدر خوب داره ماشاءالله همه چیزو میگه که دیگه چیزی نمیمونه، ولی
الان یه مصاحبه‌ای هم انجام دادن.
خب بذار اصلا چیکار کنیم بشید میخوای آ بریم یه سر اتاق فرمان برمیگردیم ببینیم
مصاحبه جذابی
چه خبر. ۳:43:14.15.16 زنده و مستقیم از پخش رادیو تهران صدای پایتخت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با چراغ سه‌شنبه ها، چراغ نجومی، چراغ خاموش و تا حدود ساعت 10:30 با همدیگه درباره مهمترین خبر علمی این روزها صحبت میکنیم. کشف آب جاری در سطح مریخ. اگر دلتون میخواد با ما همراه باشید شماره پیام ما 30094 در خدمت شماست. سوالاتتون و نظراتتون و به هر حال در واقع هر صحبتی که درباره این موضوع مخصوصا دارید با ما در میون بگذارید لطفاً. محمد شکاری عزیزم از ساینس آنلاین در امشب همراه ما هستش که برنامه رو در واقع برامون، یعنی در واقع حالا ما بعداً انشالله تو فصل جدیدی که ما خواستیم در خدمت شما شنوندگان عزیز در واقع در آینده در برنامه‌های آینده بیشتر درباره این که بخوایم چه جوری برنامه‌ها رو بعد از اینکه برنامه تموم شد در خدمتتون باشیم و بخوایم براتون پخش بکنیم صحبت خواهیم کرد. ما الان بیشتر توضیح نمیدم، می‌ذاریم انشالله برای بعدش. یه هفته گذشته ما یه در واقع درباره یه کتابی و یه فیلمی صحبت کردیم که این روزها قبل از دیروز که این خبر رو ناسا منتشر بکنه شاید بیشترین چیزی بود که در واقع به مریخ مربوط بود دیگه، خیلی داغ بود. فیلم مریخی که به زودی قرار اکران بشه بر اساس رمان پرفروش مریخی که تازه منتشر شده و به هر حال قلب دوستداران ادبیات علمی تخیلی رو به دست آورده. نویسندش با
کتابشو خوندین آقای آهی؟
بله کتاب آره مریخی ده مارشن، ترجمه حسین شهرابی رو میتونید از انتشارات کتابسرای تندیس تهیه بکنید و بخونید.
من لذت بخش، من توصیه میکنم همه بخونن، خیلی هیجان انگیز و تصویرگونه تمام جزئیات رو.
آره بذار قصه شو من بگم، حالا میخوام یه جوری رفتش بدم به خبری که در واقع با آریا داریم بررسی میکنیم. قضیه این هستش که یه سفر سرنشیندار رفته به مریخ، خب آدم ها رفتن اونجا و طوفان شن شده، همه سوار یکی از فضانوردام ظاهرا مرده اونجا، یه اتفاقی بوده تو طوفان مرده مارک واتنی، همه سوار در واقع فضاپیماشون میشن و برمیگردن به سمت زمین، در حالی که آقای مارک واتنی فضانوردی که فکر میکردن همه مرده بوده زنده مونده و حالا تنهایی در مریخ بدون اینکه هیچ وسیله ارتباطی داشته باشه، بدون اینکه هیچ راه برگشتی داشته باشه، باید خودش رو زنده نگه داره. در واقع یک جور داستان رابینسون کروزوی قرن 21 هستش و بسیار جذابه دیگه. آمریکایی‌ها خوب بلدن انقدر جذاب بخوان یه قصه رو تعریف کنن، خیلی جذابه. کاری که آریا میکنه این آقای مارک واتنی برای اینکه در واقع آب به دست بیاره، یعنی برای اینکه بتونه آب خودش رو، آب مورد نیاز خودش رو تامین بکنه، میاد و هاشتو او رو از هاشتوش رو میاد از هیدرازین در واقع سوخت موشکی که آمده نشسته در واقع مریخ نشین میاد تهیه میکنه و اودور هم از دستگاه اکسیژن سازی که به اون به حال کاشانشون وصل هست میاد وصل میکنه و اینا رو با همدیگه واکنش میده و واکنش خطرناکی که در واقع محصولش میشه هاشتو او، در واقع آمونیاکی که یه خورده هاشتو او هم آزاد میکنه و اینا. نمیخوام بگم چه پدرش در میاد
این نمک‌های هیدراتی که تو این خبر هستن.
آره.
خب هیدرات سدیم، هیدرات منگزیم و کلوریت سدیم، اینا در اصل موادی هستن که در ساخت سوخت موشک در زمین ازش استفاده میشه و حالا اگر این خبر رو ایشون داشت قبلا این کشف اتفاق افتاده بود،
کل قصه این فیلمی که قرار
از همین دامنه ها، همین نمک های در اصل مرطوب نشستی آبروفتی فرم رو میتونست به دست بیاره. و البته این خیلی خبر، این نکته تو این خیلی جالبه، نشون میده که یک نویسنده علمی تخیلی تا چه حد وفادار هست به موضوعات علمی داستان. درسته داستان ژانر علمی تخیلی هست به طور کامل، اما پایبند به یافته هایی که ما میبینیم در این عصر داره از علوم سیاره کشف میشه. یعنی مسلما اگر بررسی بکنیم در فیلمش میبینیم که، یا در نویسنده‌اش میبینیم که مشاوران نجومی حتما داشته. یاد فیلم میان ستاره‌ای میافتم که در سال 2014 و 2015 به نوعی گیشه سینماهای دنیا رو شیفته خودش کرد، ولی کاملا به اصول کیهان شناسی که آقای دکتر کیپ تارن در اصل مشاور فیلم با آقای جاناتان نولان بودن، نویسنده بتمن، به نوعی کاملا انگار وفادارانه بوده. و خب این خیلی نکته مهمی برای ادبیات علمی تخیلی ما، ادبیات داستانی کشور ما و حتی برای ترویج علم و دانشه که ما فقط نیاز نیست یک چیزی توی توش هیجان، میتونه علم ناب داشته باشه اما در عین حال هیجان خودش رو هم حفظ کنه. و واقعا این کتاب هم خوب خوندن داره.
یه مطلبی هم باز پس من بگم، تا حالا احتمالاً روزهای آینده فردا پس فردا شما آسمان نما شماره جدیدش رو روی دکه های در واقع کیوسک‌های روزنامه فروشی خواهید دید. من بگم یه مطلبی اونجا در اون شماره در واقع بیاد هستش با نام چگونه علم از من یک رمان نویس داستان نویس ساخت، نوشته خود آقای اندی ویر که نویسنده یک کتاب مریخی هستش که یک برنامه نویس کامپیوتر بوده، علاقه به علم داشته، بسیار علاقه‌مند علم بوده، تمام خبرهای علمی رو مثل من و شما، دقیقا مثل من و شما، اخبار علمی رو پیگیری میکرده، میخونده خبرها رو، کتاب میخونده، ادبیات علمی تخیلی دوست داشته میخونده و به این فکر میکنه که بیاد یه داستان بنویسه بر اساس شواهد علمی و میاد و بدون اینکه داستان نویسی بلد باشه، چیزی که تو اون مطلب که حالا بهتون دعوت میکنم در واقع بخونیدش، به خیلی بهش اشاره میکنه اندی ویر، این هستش که من هی پیش میرفتم و میگفتم که خب اگر حالا یه فضانورد من داشته باشم، ببین داستان نویسی بلد نیست، ببین چه اتفاقی داره میفته، میگه اگه من یک فضانورد داشته باشم که رو مریخ گیر کرده باشه، خب آبا بعد از کجا گیر بیاره؟ بذار ببینم الان مثلا همین چیزی که گفتم آقا H2 به علاوه یا مثلا O2، این واکنش های حوصله سربر کلاس های شیمی، حالا بعد من بگم اینجوری، ولی واقعا شاید مثلا خیلی سخت باشه، ولی میاد میگه همینو اگر من بخوام در واقع عملیش بکنم، این چیزی که در واقع اندی ویر میگه، میگه همینو من بخوام برای اینکه بخوام عملیش بکنم، دیدم چه سخت میشه، چه موانعی میشه که قهرمان من باید پشت سر بگذاره برای رسیدن به هدفش، و خودش میشه قصه. یعنی قصه ای که من نوشتم در واقع من کار خاصی نکردم، یه کار علمی کردم، برداشتم علم رو فقط روایتش کردم و این میشه در واقع قصه ای که ما داریم و
ماجراهای دیگه این
کارو کردم. و همینه دیگه و همینه که انقدر جذاب میشه. یعنی میخوام بگم که چقدر اون وقت مهم میشه این همکاری. باز یک بار دیگه برای هزارمین بار من هر جا در واقع یه راهکاری پیدا می‌کنم، یه جایی پیدا می‌کنم، میگم همکاری بین علم و هنر که چقدر هر دو طرف، چه هنر چه علم، ازش استفاده می‌کنن. خب یه خورده خارج رفتیم.
حالا خیلی جالبه یه مقداری به مصاحبه‌های دیروز و امروز بپردازیم. آقای جان گرانسفیلد، فضانورد و دستیار مدیر ماموریت ناسا در امریکا، میگه که در تحقیقات در سالهای اخیر ما دنبال جستجوی حیات بودیم، به دنبال جریان آب بودیم و امروز دلایل علمی قانع کننده‌ای برای وجود یک جریان داریم. این یک پیشرفت مهم برای تایید وجود آب مایع و البته شور در سطح مریخ. و از اون طرف چهره اصلی داستان ما لوجند را اوچها که از الان در مؤسسه فناوری جورجیا استاد هست، ایشون کسی بوده که اولین بار سال 2010 دانشجوی کارشناسی دانشگاه آریزونا بوده، یعنی دانشجوی مقطع لیسانس، و با استفاده از تصاویر حالا منتشر شده وضوح بالای این آزمایشگاه علمی MRO، تصاویری که با دوربینی به نام های ریس گرفته میشه، میاد در اصل این ویژگی های گیج کننده رو اولین بار مطرح میکنه. نه خب شاید فکر کنیم که این تصاویر مثلا یه تصاویر خاصی هستن فقط در اختیار یه دانشجو در سطح دنیا، نه، واقعیتر میشه که این تصاویر اوپن سورس و میشه گفت هسته باز، کاملا در دسترس همه علاقمندان به روز، حتی در سایت خود ماموریت MRO به صورت خام وجود داره و میشه با خیلی نرم افزارهای پردازش تصویری که حتی الان توی تلفن‌های هوشمند ما هم قرار داره روش پردازش انجام داد. ولی خب یک دانشجوی، چون دانشجوی لیسانس در همه جای دنیا دانشجوی لیسانسه، اونقدر تو حوزه‌های تحقیقاتی های تک وارد نمیشه، ولی می‌بینیم که علاقه و پشتکار یک دانشجو چقدر کمکش می‌کنه. حالا ایشون که الان تو مؤسسه فناوری جوریوس میگه هنگامی که ویژگی‌های سطحی بیشتری رو بررسی کردیم، نمک هیدراته را در مریخ دیدیم که خطوط سیاه و فرایند تشکیل آنها منبع آبی را نشان می‌دهد از باقی موندنشون در است. در هر صورت وجود نمک هیدراته در این دامنه‌ها نقش مهمی در به وجود آمدن رگه‌های تیره رنگ داره که حالا در مسافت عظیمی از این کوه‌ها و دره‌ها یک چنین چیزی قرار گرفته. از اون طرف دیگه باز دوباره واکنش هایی داریم. مثلا آقای زوره که از دانشمندای پروژه MRO هستن اومدن در جت پیشران ناسا صحبت کردن که میگن که ما در طی تحقیقاتی که MRO انجام داده نه فقط همین بخش، بلکه رگه های بسیار زیادی رو در کل مریخ پیدا کردیم به همین شکل، که این خب یک توضیح اولیه هست براش و توضیح خیلی امیدوار کننده که ما انگار درصد بسیار زیادی از این آبهای روان رو داریم. باز دوباره خود آقای هوچها در اون مصاحبه گفته زمانی که بیشتر مردم در مورد آب مایع در مریخ صحبت میکنن، منظورشون آب در گذشته یا آب یخ زده است. در حال حاضر ما میدونیم که داستان دیگری هم وجود داره. این اولین طیف دیده شده است که فرضیه وجود آب مایع رو تقویت میکنه. البته خودش میگم هنوز از واژه فرضیه داره استفاده میکنه. و خب مایکل مایر هم که حرف آخر رو میزنه، میگه برای درک این رازها فضاپیمای زیادی در طول سالها فعالیت کردن تا ما متوجه این قضیه بشیم که در این سیاره سرد و کویری آب روی سطحش جاری میشه. و این نشون دهنده یه نکته خیلی مهمه باز برای ما که علم یک روال آهسته، پیوسته و هدفدار هست و نباید ناامید شد. برخلاف
و پویا
گاهن ما خیلی توقع داریم که 6 ماهه یا 1 ساله بخوایم یک نتیجه عجیب غریب رو بگیریم، اما هم خبر هندی ها که خانم مصطفی زاده خوندن و ما تو سال 2016 خواهیم دید که هندی ها یک کار جدید رو هم اتفاق میفته، به ماه میفرستن اولین کاوشگرشون رو که کاوشگری هستش که دو تا رباته، یه دونه سطح نشینه و تو اون سطح نشین یه سطح نورد در میاد. اینها شاید 30 سال 35 سال روی تک تک این صنایع کار کردن تا حالا میبینیم الان شدن یک کشور افتخارآمیز که در کنار 2 الی 3 کشور دیگه در سطح دنیا دارن یک چنین گام‌های جسورانه‌ای رو برمی‌دارن. و
آره واقعا جسورانه،
خیلی عجیب و خیلی پر افتخار که یک کشوری حالا در آسیا با حالا مختصات‌های فرهنگی خیلی شبیه کشور خودمون داره این کار رو انجام میده. و واقعا باید یاد بگیریم خیلی وقتا از اینها که آهسته و پیوسته و بلند مدت به کارهای علمی بپردازیم.
ما تصویری تا حالا داشتیم از در واقع سیاره سرخ، تصویری که همیشه چه هنرمندا چه میدونم نقاشی کردن ازش، چه دانشمندا روایت کردن ازش، اینکه یک بیابان برهوت در واقع سرخ رنگی هستش که فکر میکنم با خیال راحت بتونیم این تصویر رو الان خط بزنیم یا نه آریا؟
نه بازم زوده برای این قضیه، باز هم باید همون تصویر کویری رو ما در سطح سیاره سرخ داشته باشیم، خاکی که حالا به دلیل درصد بالای آهن لایه‌های زیرینش در روش حالت اکسیده شده و سرخ رنگ دیده میشه، اما خاک خود زیرینش خاکستری رنگ هست طبق تحقیقات ربات کنجکاوی و نمونه برداری که از زیر سطحش انجام داد، ولی خب کوه‌ها و دامنه‌هایی هستن که ما رو امیدوار می‌کنن به این قضیه. و اینکه در همین دهانه گال کریتر که باز هم یک صحرا هست، اینکه در لایه‌های زیرین از هر نمونه حدود 23 درصدش مرطوب هست و مایع هست در است، اینها ما رو خیلی امیدوار به این میکنن که ما منابع آبی خیلی غنی تر از اون چیزی که تصور میکردیم در سطح سیاره سرخ داریم، اما ما رو انقدر امیدوار نمیکنه که بتونیم یک محیط ایدئال رو به زودی برای زندگی در اونجا داشته باشیم.
ولی آقای صبوری، حالا بر اساس خبرها یا میتونیم احتمال حیات میکروبی رو بدیم؟ من یادم تو خبرها مرور کردم که هفته پیشم چون برنامه نسبتا مرتبطی داشتیم اخترزیشنسی با خانم فشنگساز، که اگر علاقه من هستین حالا به حیات این گونه حیات میتونین اون برنامه رو گوش بدین. یادم هستش که صحرای آتاکاما حالا با شرایط محیطی سخت و دشواری که داره میزبان گونه ای از میکروب هستش که تونسته روی رطوبت خاک حاصل از آب شورش زندگی بکنه و نجات پیدا کنه. حتی توی خبرها من دیدم برخی رو تصور میکنن که میکروب های مشابه این میتونن روی مریخ زندگی کنن. آیا واقعا میشه انقدر امیدوار بود که
حیات خیلی پارامترهای عجیب غریبی داره؟ مثلا خب ما دو دهه قبل داشتیم که تحقیقات در دهانه های آتش فشان ها، جاهایی که آب های گوگردی داره، یعنی فضا گوگردی اسیدی آب فوق العاده جوش داره، در اون فضاها چیزی که ما دیدیم این بود که دیدن گونه ای از باکتری ها و گونه از کرم ها دارن زندگی میکنن.
یعنی خبر کرم هم داشتیم؟
آره، ما خبر کرم رو در دهانه های آتش فشانی نوعی از انگل ها کرم ها رو داریم که در اون دما با آبهای گوگردی دارن زندگی میکنن. همطور خب ما میدونیم که در کمتر از 4 سال گذشته حتی یک دفعه به بهانه پلوتو در همین برنامه با همدیگه در موردش بحث کردیم، زیردریایی های سوئیسی، زیردریایی بدون سرنشین سوئیسی که میتونن تا عمق چند هزار متری اقیانوس ها برن، وقتی که به جایی میرسن که خب اگر ما همه تجربه بالاخره رفتن در یک استخر آب رو داریم، شما 1.5 متر میریم پایین تر دیگه گوش ها شروع میکنه به درد گرفتن و فشار آب احساس میشه. حالا فکر کنیم مثلا چند هزار متر زیر یک جایی مثل اقیانوس آرام، میشه گفت پر عمق ترین نقاطی که در سطح دنیا هست، رفتن و وقتی این زیردریایی چراغ خوش رو برای بررسی روشن میکنه، با یه صحنه عجیب روبرو میشه. در جایی که دما بسیار کمه، فشار آب عجیب هست و به هیچ وجه نور خورشید هم نمیرسه، گونه های از سخت پوست ها به صورت ماهی دارن زندگی میکنن و همونجا تغذیه میکنن، همونجا زیست دارن انجام میدن. حیات خیلی گونه های عجیب غریبی داره و به نظر میاد که دانش ما با وجود شاید بیش از ده ها سفر فضایی، کاروانی از ربات هایی که در اونجا هستن، هنوز نسبت به سیاره سرخ خیلی کم هست و واقعا امکان این که بتونن در اونجا حیات باکتریایی رو پیدا بکنن هست و چند جا هستن که در منظومه شمسی شاید بتونن میزبان این حیات باشن. قمر انسلادوس در سیاره زحل که قطبش به نوعی دماش بالاتر از استواشه به خاطر آبفشان‌ها و جریان گلخانه‌ای که در زیرش ایجاد شده، سخنرانی معروف خانم کارولین پورکو در سال 2006 شاید یکی از معروف‌ترین های این حوزه‌های علمی باشه که میگفت شاید در زیر اقیانوس‌های یخزده انسلادوس همین الان در قطبش موجوداتی حتی قابلیت زیست کردن داشته باشن. جذابتر از همه تایتان، قمر دوم منظومه شمسی در سیاره زحل، جو مهالود زرد رنگ شبیه رنگ سیاره زحل که به ما میگه که عناصر پای کربنی مثل متان، مثل اتانول و غیره در اونجا به صورت بخار، ابر و بر اثر دما به صورت حتی باران در اونجا بارش میکنن و حتی ما امکان داره دریچه‌ای از متان داشته باشیم، شرایطی که انگار زمین در میلیاردها سال قبل داشته و اونجا هم میتونه چون عناصر کربنی داره زمینه‌ای باشه برای اینکه بشه گونه ای از حیات باکتریایی. بیشتر ما الان حیات که صحبت میکنیم منظور اون باکتریایی، هیچ وقت یک دایناسور گنده رو در موردش بحث نمیکنیم که در جایی بخوایم پیدا کنیم و همچنین مشتری. و به نظر میاد که ما الان جاهای زیادی رو در منظومه شمسی داریم که زمینه ساز حیات باکتریایی باشن، ولی به نظر میاد که واقعا با کشف جدید شرایط مریخ انگار یک شرایط خیلی خیلی ایده‌آل تری به نسبت چیزهایی که قبل تر میدونستیم بود. و
نه پس خیلی مثل که خوشبین شدن همه. آره یعنی اینطوری که آریام حتی داره با
یک جوری میدونین وقتی بالاخره سازمان‌های علمی دنیا میان اعلام میکنن که قرار یک راز عجیبی شد. امسال اصلا سال کشفیات عجیب تو مریخ بوده. میگم وجود اون سنگ‌های سیلیکاتی